بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و صل علی المهدی الذی خلقته لنا عصمتا و ملاذا و اقمته لنا قواما و معاذا و جعلته للمؤمنین منا اماما فبلغه منا تحیتا و سلاما. بهترین سلام ها و درود هامون رو عرضه می داریم به محضر نورانی و ملکوتی آقا جان و بقیت الله الاعظم و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولیعصر، محبین اهل بیت علیهم السلام، منتظران فرج موفور و سرور آقا بقیت الله الاعظم، ان شاء الله که در هر کجای این کره خاکی به سر می‌برید در کانون محبت و نگاه محبت آمیز آقا جانون حضرت بقیت الله الاعظم باشید و تحت عنایات اهل بیت علیهم السلام زندگی پر از نور و پر از خیر و پر از برکتی رو تجربه بکنید. خدا رو شاکریم که امشب هم با یکی دیگر از برنامه‌های دست‌انداز در خدمت شما هستیم و به حول قوه الهی و با عنایت و توسل به خود نور ائمه اهل بیت و اهل بیت عصمت و طهارت انشالله عنایتی به این برنامه ما بکنن و تمام قد و با تمام توان دفاع خواهیم کرد از مکتب حقه شیعه و مذهب اهل بیت علیهم السلام. امشب ان شاء الله استفاده خواهیم کرد از محضر استاد گرامی کارشناس محترم برنامه جناب استاد رضوی بزرگوار. سلام علیکم رحمت الله جناب استاد، خیلی خوش آمدید از ارادت دارم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله، منم خدمت شما و همچنین بینندگان محترم سلام عرض میکنم. ان شاء الله که زیر سایه امیرالمؤمنین علیه السلام محفوظ و منصور باشید. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم استفاده خواهیم کرد. بینندگانی که همراه ما هستن در برنامه دست‌انداز مستحضرید که این برنامه کلیپ های شبکه های وهابی رو پخش میکنیم و کارشناسانشون که پر از الغای شبهه و پر از سوالات با قلب مریض هست و به دنبال جواب نیستند و به دنبال الغای شبهه هستند سخنانشون رو و برنامه هاشون رو پخش میکنیم. کلیپ هایی رو از این برنامه ها پخش میکنیم و اساتید حاضر در برنامه به این شبهات و سوالات پاسخ علمی و دقیق و دندان شکن میدهند. اما قبل از اینکه کلیپ اول این برنامه رو ببینیم یادآوری میکنم که راه ارتباط و برنامه خودتون برنامه دست‌انداز مهیاست و میتونید در طول این برنامه تماس بگیرید و اگر مطلبی، سوالی، شبهه‌ای مرتبط با مباحث طرح شده در این برنامه داشتید اون رو با صدای خودتون و با بیان خودتون در این برنامه خواهیم شنید و اگر سوالی هم داشتید ان شاءالله جناب استاد پاسخ خواهند داد. سامانه پیامکی 3015-1515 هم کماکان در طول هفته در اختیار شماست و شنوای انتقادات و پیشنهادات شما در خصوص برنامه‌های شبکه و علل خصوص برنامه دست‌انداز هستیم. بدون فوت وقت معطلی کلیپ اول این برنامه رو ببینیم و بازمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها شب اومد خوابید. بعد صبح مسئله شرعی رو شرعی در مورد غسل و این سری مسائل پرسید. و نزد عایشه یک فقیه بود، یک محدث بود. هزاران نفر از صحابه خدمت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها می اومدن مسائل شرعیشون رو می‌پرسن. اینها هم یکی از اونها بودن. حالا اینی که در حدیث اومده در خونه عایشه و خوابید، اینا میگن یعنی علیاذ بالله خاکم بدهن، یعنی با عایشه خوابیده بوده.
خب شما که بارها نشون دادید که هیچ احترامی برای اهل بیت پیغمبر و خود پیغمبر قائل نیستید، حالا اینکه میاد توی شبکه‌هاتون این روایاتی که در صحاح خودتون اومده رو اینطور میخواید به یه نحوه دیگری معنا بکنید، هم پشت پرده‌ای داره قطعا جناب استاد خواهند پرداخت، ولیکن این برنامه مسجله که شما هر حرفی که در این شبکه‌هاتون میزنید به دنبال حق و حقیقت قطعا نیستید و به دنبال گمراه کردن مردمید. حالا جناب استاد به این مبحث و به این موضوع هم خواهند پرداخت و رسوایی قطعا بیش از پیش بر شما دروغگویان خواهند بود. خدمت شما هستید جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا کما که جناب عالی فرمودید، واقعا من اول کلامم اول از محضر پیغمبر اکرم و همچنین بینندگان عزیز، همراهان عزیز و همه خانواده ها من عذرخواهی میکنم. یعنی واقعا انسان خجالت میکشه، شرم آوره این مطالب رو بخواد بیاد به زبون بیاره. ما جناب آقای لطفی به خدا قسم ما نمیخوایم پرده برداریم از کتاب‌های اینها. ما نمی‌خوایم این صندوق تاریک کتب شما که بوی تعفنش اگر درش باز بشه بوی تعفنش همه فضا رو برمی‌داره. ما باز نمی‌کنیم، ما حد که حرمت نمی‌کنیم به مقام پیغمبر اکرم. ولیکن تعجب از اینها که با کمال پررویی به ساحت پیغمبر اکرم بی‌ادبی میکنن و جسارت میکنن. خب الحمدلله من یه نکته این اول عرض کنم، هیچگاه هیچ شیعه ای هیچگاه به همسران پیغمبر تا حالا هیچگاه جسارت نکرده، قذف نکرده، نسبت‌های ناروایی نداده. این از ساحت شیعه مبراست. شما ملاحظه بفرمایید، آقای آلوسی در تفسیر روح المعانیش تصریح میکنه، میگه و نسب الشیعه قذف الشیعه، میگن که به قذف عایشه به شیعه یک نسبت‌هایی داده شده که قذف کردن عایشه را، ولیکن نه و هم ینکرون ذالک اشد الانکار. شیعیان هیچگاه این مباحث رو قبول ندارن و بلکه انکار میکنن، بلکه اینها رو ما جسارت به پیغمبر اکرم میدیم. من واقعا سوال دارم، ایشون میگه که عین کلام، فردی در خانه عایشه صدیقه شب آمد مثلا خوابید. من نمیدونم مگر مدینه بیابون بوده حاجا، مگر بیابون بوده؟ یعنی یک جای خواب پیدا نمیشد؟ این اهل صفه اونجا بودن، یعنی مسجد پیغمبر جا داشت که قسمتی بود اهل صفه و مردم مسافرین می اومدن می خوابیدن، مردم اونجا می اومدن می خوابیدن، شبا می خوابیدن بودش، اونجا نرفته بخوابه. در مسجد پیغمبر شبانه روز بازه، اونجا نمیره بخوابه. این همه اهل مدینه، خونه هاشون اهل کرم، عرب و مهمان نوازی، بعد بیاد بره مستقیم تو خونه مثلا عایشه پیغمبر، عایشه همسر پیغمبر. من واقعا تعجب میکنم از شما، انقدر این علمای شما بی حیا بودن که هیچ عفتی رو رعایت نمیکردن. حداقل شما خجالت بکشید، روی اینایی که تو این کتابتون هست بلند بیان نکنید، جار نزنید، بلکه این جار زدن و بیان کردن بیشتر آبروی خودتون رو میبره و در واقع اصلا دارن با این کارشون بی احترامی به پیغمبر میکنن. حالا من عرض کردم نمیخوایم، ما اصلا هیچ نسبتی به هیچ کسی نمیخوایم بدیم، ولی ما میگیم بابا اینها، این دین امویه، اینها ساخته های واقعا، اگر یک نفری یهودی نشسته بود این صحیح مسلم رو نوشته، میخواست بنویسه، از این بهتر مینوشت. حداقل حرمت پیغمبر رو بیشتر رعایت میکردش،
حرمت همسران پیغمبر رو بیشتر رعایت میکرد،
حرمت همسر پیغمبر رو بیشتر رعایت میکرد. خیلی عجیبه. ما حالا خب اولا که عرض کردم، ما نسبت به کسی نمیدیم، ما فقط میخواییم بگیم آی مردم، شما خودتون قضاوت کنید آیا این رو میپسندید همچه کلامی رو؟ یک نفری نسبت به همسر شما بده، رفته باشی مثلا مسافرت یا آدم از دنیا رفته باشه، بعد برگرده بیاد بگه آقا یک نفری اینجا خوابیده، بعد صبح پاشده متن صحیح مسلم، بعد صبح پاشده خب یک وضعیتی داشت و مجبور شده بره قسط بگیر و بعدم باز خود مثلا ایشون خودش میگه عایشه اومده بهش قسط دادن یاد گرفته. مرد توی اون شهر نبود که بخواد بره سوال قسط دادن رو از اون کس بپرسه؟ این همه حمام توی این شهر بود، نمیتونست بره از توی حمام یک نفری اونجا قسط کردن رو یاد بگیره؟ باید بیاد از ایشون بپرسه؟ میگه امر چه امریه؟ یه امر خیلی بسیط و خیلی کوچولو، آقا این کارو میکنه سر سود از سمت راست سمت چپ، یعنی چی که بخواد بیاد اونجا قسط کردن رو یاد بده؟ و این خودش واقعا عجیبه. ما از شما سوال داریم، مردم میان و مطالعه میکنن، وقتی که به کلام زهد پیغمبر، به زهد پیغمبر که میرسن، خودتون بیان میکنید، میگید خونه پیغمبر کوچیک بود، خونه پیغمبر به نحوی بود که وقتی که میخواست پیغمبر اکرم در نماز شب نماز بخونه، عایشه میگه به سجده که میخواست پیغمبر اکرم بره، قم از رجلی، این یک دستی به پای من میزدن، من پامو جمع میگردم تا پیغمبر به سجده برم. من نمیدونم اینا چه تصوری دارن. وقتی کسی بیاد اون روایت مثلا زهد پیغمبر و منزل پیغمبر رو در نظر بگیره، منزل پیغمبر که نساء پیغمبر هر کدومشون خونه 200 متری و 300 متری که نداشتن، حجره 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 بوده، اتاق 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 بوده، بعد اون رو میذارن کنار این سوال براشون پیش میاد، یعنی چی؟ ما فقط تنها حرفمون اینه، این یعنی چه؟ چرا این گزارش رو شما بیان کردید؟ این چی داره به شما میگه و چی داره عقل ما داره اینو میگه؟ الان بینندگان عزیز نگاه میکنن و میفهمن که بابا یک واقعا پارادوکسیه، یک واقعا دوگانگیه. اون اتاقی که آیشه تعریف میکنه و اینقدر کوچیک خونش یک اتاقه، و این گزارشی که مسلم نقل کرده میگه شب اومده اونجا خوابیده و صبح پا شده مثلا یک حالتی بوده که باید میرفته غسل میگرفته. این واقعا سوال باید جواب بدن به ما. و همچنین قرآن سوره احزاب آیه 53 میفرماید که اذا سألتموهن نه متاعا فاسألوهن نه من وراء حجاب. ای مؤمنین، اگر میخواید سوال بپرسید یا داد و ستدی مثلا احیانا دارید با این نساء، از پشت پرده، از پشت پرده صحبت کنید، اونایی هم به شما مثلا چی جواب بدن یا یه کالایی دارید بذارید و برید. و ذالکه اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این برای حال شما و حال اونها خیلی بهتره. آیا این آیه قرآن رو بذارید کنار این گزارش صحیح مسلمی که شما دارید ازش بیان میکنید، یا کتاب سنن ترمذی که شما دارید ازش بیان میکنید، آیا واقعا با عقل این جور در میاد؟ این فقاهت به این میگن، فقیه به این میگن. فقیه کسیه که مؤدب باشه به ادب اسلام، مؤدب باشه به ادب پیغمبر اکرم، تابع قرآن و سنت پیغمبر باشه. آیا واقعا این درسته؟ قرآن میگه این، و از اون ور بگیم شبیه که مثلا بیاد اونجا نستجیب. من که واقعا خجالت میکشم به خدا، اگه به خودم باشه سالیا اصلا اینو مطرح ما نمی کنیم، ولی من نمیدونم چرا شما اینقدر بی حیایید، چرا شما این قباحت و این رو متوجه نمیشید. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه. واقعا سر و گوش و چشمتون و قلبتون و همه چیز قشاوه پوشونده، هیچی متوجه نمیشید که دارید واقعا بی احترامی میکنید به پیغمبر اکرم. این جسارت به پیغمبر اکرمه. صحیح مسلم میگه لا یخلون رجل به امراتن الا مع ذی محرمه. اصلا حق نداره انسان یک نفر رو درون یه خونه ای که محرم و محرمش نیست دو تا نامحرم بخون یه جا. این صحیح مسلمه؟ ما کدوم حرف شما رو قبول کنیم؟ یا واقعا بیایید و مردانه دستاتون رو بلند کنید و داد بزنید، بلند صدا بزنید، بگید ما هزار و اندی سال دروغ گفتیم به مردم و این کتاب صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، هر کدوم اینها همه دروغه و پر از خزعبلاته. یا بیاید پاسخگو باشید. اینا رو ما چطور با هم دیگه جمع کنیم؟ ما نمیفهمیم. نه ای که من، هر آزاد اندیشی نمیفهمه، هر کسی که یه مقدار تفکر میکنه این دو سه تا بابهای روایی رو میذاره کنار هم، واقعا برایش سواله. بیاید جواب بدید. و عرضم کردم شیعه هیچ وقت هیچ نسبت ناروایی نمیده. عبارت آلوسی رو خوندم که میگه شیعه ساحتش مقدسه، در هیچ کتابش به احدی قصد یا جسارت نکرده، ولیکن خودشون به راحتی میان جسارت میکنن. پس این جواب اول ما. جواب دوم ما که ایشون میفهمن مثلا عایشه فقیهه. من نمیدونم این فقاهت ایشون. میگه هزار نفر صحابه اصلا میان از ایشون. اولا که رسول این مبلغ، این تعداد مبالغه است، واقعا این تعداد نیستش. ثانیا این از فقاهته که مخالف نص صریح قرآن عمل میکنه. به این میگن فقیه؟ قرآن میگه و قرنفی بیوت کنه، آی زنای پیغمبر تو خونه هاتون بشینید. آیا از فقاهت بود که پاشد هزار دو هزار کیلومتر راه رو از مدینه مکه، از مکه راه افتاد به سمت بصره به جنگ امیرالمؤمنین؟ به این میگید فقیه؟ به این میگید محدثه؟ جنگ امیرالمؤمنینی که حضرت فرمودن لا یریدون الا قتلی، حضرت فرمودن اینا فقط و فقط اومدن منو بکشن. یه تعبیری داره ابن ابی الحدید در شهر نجع البلاغه، ایشون میفرماین که این کاری که عایشه با علی ابن ابی طالب انجام داد لوکانت اگر انجام میداد فعلت به عمر، اگر این کاری که انجام داد با عمر انجام میداد، یعنی چی؟ یعنی کودتا میکرد، یه کارنیوالی را مینداخت، یه دار و دسته یا چند هزار نفر را دنبال خودش را مینداخت و شقت اصل امه و میومد امت رو دو دسته میکرد، دو طایفه‌ای کردش. یعنی واقعا اگر این جنگ عایشه نبودش، این جنگ جمل نبود، خب حکومت امیرالمومنین مستقر میشد، بعد از حکومت راحت حضرت میتونستن با صفینیا به راحتی بجنگن، یعنی معاویه رو بزن کنار و اصلا نهروان هم ایجاد نمیشد و حکومت خلافت به دست امام مجتبی، بلکه یکی یکی اهل بیت به حکومت و خلافت ظاهری خودشون میرسیدن. یعنی مسبب، یکی از مسببایی که مسیر رو از خاندان اهل بیت دور کرد وقعه جمله که پاشد اومد حالا و امت رو تفرقه انداخت. اینا یا از فقاهته؟ بعد ابن عبدالحدید میگه ثم ظفر بها، اون موقع اگر عمر میرسید به دست این عایشه لقتلها و مزقها اربن اربا، اگر عمر این کار رو عایشه باهش کرده بود تیکه تیکش میکرد، قرمه قرمش میکرد. ولیکن علیان کان حلیمن کریما، ولی علی کریم بود، ولی علی حلیم بود به فدای امیرالمومنین سلام الله علیه. این کار رو نکردش، از کنار این با بزرگواری گذشت. پس لذا ایشون که میگه فقاهت، ما واقعا این چه فقاهتیه که بیاد 20 هزار نفر رو به کشتن بده؟ شما بگید، میگید فقیه، نه فقیه نه فقاهت ایشون ثابته. و اون هم روایتی که اینطوری، واقعا بیشرمیه و بیادبیه، جسارت به مقام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
حالا جالبه که اینها هر روایتی که توی کتب خودشون اومده، حتی توهین به پیغمبر، توهین به شخص پیغمبر، توهین به اهل بیت علیهم السلام، اینها رو نقل میکنن، هیچ ابایی هم ازش ندارن. ولی خب هرچند که خب به قول گفتنی همین روایتی هم که الان استناد کردن و خوندن، خیلی به قول شما آدم شرمش میاد که اینها رو بیان بکنه، ولیکن باز هم همین رفتار دوگانه رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام دارن و نسبت به جناب عایشه انقدر رگ غیرتشون باد میکنه. ما میخواییم بگیم همین غیرت دینی رو نسبت به شخص پیغمبر هم داشته باشید. چرا شما این توهین هایی که توی کتابتون به شخص نورانی پیغمبر، به وجود نورانی پیغمبر شده دفاع ازش میکنید و توی روایت خودتون رو وقتی میخونید اینقدر، نیمه اینقدر، یک در ده درصد اینقدر رگ غیرت دینیتون برای شخص پیغمبر باد نمیکنه و به اهل بیتش به راحتی توهین میکنید و به تنها دختر پیغمبر، تنها یادگار پیغمبر توهین میکنید، به کسی که نفس پیغمبر رو توهین میکنید. توی شبکهاتون همین الان هم این رفتار دوگانه رو جناب استاد بارها ما مشاهده کردیم که به راحتی به امیرالمومنین، به فاطمه زهرا سلام الله علیها، به امام حسین علیه السلام به راحتی توهین میکنن، ولی خب باز یک استاندارد دوگانه اینجا ظاهرا دارن که یه جایی دیگه مجبور میشن که اون بحث سهای خودشون هم کنار بزنن.
واقعا هم همینطوریه. اگر یک دهم این جسارتی که اینها خودشون تو صحیح مسلم، بخاری، ترمذی، مسند احمد به مثلا عایشه کردن یا به امهات مؤمنین کردن، اگر واقعا یک دهم اینها تو کتب شیعه بودش، اولا که اینقدر توی بوق و کرنا و شانتاج های دیگه تبلیغاتی بزرگ که شما اینو گفتید اینو گفتید مرتبا بر سر شیعه میکوبوندن و همچنین حکم ارتداد شیعه رو صادر میکردن و به خاطر اینها شیعه رو چی میکشتن. ولی شیعه خب همش حرف شیعه که ما نمیفهمیم، ما داریم از ساعت پیغمبر اکرم داریم دفاع میکنیم، به ما اشکال میکنید، ما داریم میگیم این اراجیف رو پاک کنید، حذفش کنید، بیایید بگید دروغه، بگید دروغه، ما دیگه دست برمیداریم، ما هم حرفی نمیزنیم که اسم صحیح مسلم و او صحیحش رو حذفش کنید، بگید آقا ما یه چیزی گفتیم حالا، ولی نه میفهمیم صحیح نیست، این صحیح بخاری ما هزار سال سر مردم کلاه گذاشتیم، دیگه از این بعد نمیگیم، ما هم دیگه از این حرفا نمیزنیم. و تا زمانی که اینها باشه و شما جسارت و بی‌ادبی به پیغمبر اکرم بکنید، ما از ساعت پیغمبر اکرم دفاع میکنیم.
بسیار عالی، استفاده کردیم جناب استاد رضایی عزیز. یه فاصله بگیریم، انشالله باز میگردیم با ادامه برنامه. خدمت شما هم خواهیم بود. از شما بینندگان عزیز و گرامی هم که تا این لحظه همراه برنامه خودتون، برنامه دست‌انداز بودید و هستید، تقدیر تشکر میکنیم. انشالله که تا این لحظه این برنامه مطالبی که بیان شد مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. دیگه ذکری از اهل بیت علیهم السلام ببینیم و بشنویم و دلهامون رو معطر و منور بکنیم به ذکر اهل بیت علیهم السلام. باز میگردیم و خدمت شما مجددا خواهیم بود.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نور، یک تازه عرضه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نور، یک تازه عرصه وقت ظهور، یک تازه عرصه
زهون. عین تامس آثار زیغ و الاهوا، عین قاطع و هباء للکذب و الافترا، عین مؤلف و شمل صلاح و رضا. انشالله که باشیم که اون روزی رو ببینیم که پرچم فتح و پیروزی به دست آقا جان و بقیت الله الاعظم و زمین از لوس وجود این ظالمین و کاذبین و کسانی که به این راحتی به حق و حقیقت طعنه میزنن، حق و حقیقت رو کتمان میکنن، انکار میکنن، کتاب خدا رو از جایگاه خودش منحرف میکنن، از مواضع خودش منحرف میکنن، ان شاء الله نابودی اینها رو به دست با کفایت آقا جانمون بقیت الله الاعظم ببینیم، ما هم در رکاب حضرتش باشیم، اسم ما رو هم جز یاران واقعی حضرت بقیت الله الاعظم بنویسن به لطف و عنایت الهی. در خدمت شما هستیم کماکان با یکی دیگر از برنامه‌های دست‌انداز و استفاده کردیم از محضر استاد گرانقدر جناب استاد رضوی عزیز. کلیپ اول این برنامه رو دیدیم با موضوعی که کارشناس شبکه وحایی مدعی شده بود، که روایتی که در کتاب صحیح مسلم و کتب دیگرشون نسبت به همسر پیغمبر جناب عایشه آمده بود و مجبور شدن به یک نحوی خودشون این رو هم با زبان بی زبانی اعلام میکنن که بالاخره چیزهایی که در کتبشون آمده خیلی هم نمیشه اسم صحیح روشون بگذاریم، ولی کم حالا ما دنبال این هستیم که این استانداردهای دوگانه‌شون رو در موارد دیگر هم ببینیم و آبروریزی بیشتر از این کارشناسای بی سواد شبکه‌های وهابی رو هم انشالله شاهد باشیم. کلیپ دوم این برنامه رو می‌خوایم ببینیم. مجددا خدمت شما بینندگان گرامی یادآوری میکنم که راه ارتباط با برنامه خودتون مهیاست، میتونید تماس بگیرید و صدای شما رو انشالله در این برنامه بشنویم و سامانه پرمکی 3515 هم در اختیار شما هست برای شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان بیننده. کلیپ دوم رو ببینیم، باز میگردیم با پاسخش در خدمت شما خواهیم بود.
یکی از کاری که مشکل میکنم تو جهنم مشکل هستم، خدا از بس که ترک عادت موجب مرضه. نگاه کنید، حالا تو جهنم سوره زخرف آیه 77 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، جهنم یا داد میزنن و نادا داد میزنن، یا مالک، نمیگن یا الله، یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، میگن که ای مالک، ای دو، ای مالک جهنم، ای رئیس عذاب دهنده های جهنم، به خدا بگو که ما رو تمام کنه، به خدای بگو ربک که ما رو تمام کنه. قال انکم ماکثون، شما بابا اونجا باید بمونید، من چیکار هستم؟ تو پیش گوشت میگی نمیدونم پیچو نبند، نمیشه که من چیکار هست که کار همه خداوند است. یک از این برنامه آیت الکرسی رو براتون شرح میدم که ببینید چقدر دور است از اعمال دوستان شیعه. خب ببین، حتی تو جهنم خب همونجا اگر الله استغفر به خدا کمکش میکنه. چون خیلی از جهنم دمیره. خب نمیتونن. باز در آیه دیگه سوره غافر آیه 49. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. میگه که اینا میگن به کسایی که در آتش هستن لخزنة جهنم ادعوا ربكم. پروردگارتون رو بخونید. شما میگید میگید امام رضا خدا رو بخون. خدا رو بگو که ما رو نجات بده. از خدا بخوا. اینم به نگهبانای جهنم میگه که از خدا بخوا. از اون یه روز کم کنه. یخفف عنا یوما من العذاب. یعنی باز از خدا نمیخواد. عجیب نیست آیه قرآن دارم باز میخونم. چرا واسطه لازم است؟ واسطه لازم است. اصلا نمیدونم که خدا با بگه گردن به اینا نزدیک داره. حتی که میخواد غذا بخوره خب اشتیار میبینه. یک غذاشون این است که به اشتیار میبینه که اونا در عیش اونوش هستن. رو چی باید میکنه پس من استفاده کنه. خدا رو نمیدون. نگاه کنید. سوره اعراف آیه 50. و نار اصحاب النار اصحاب الجنه. ان افیزوا علینا من الماء یوم مما رزقکم الله. قالوا ان الله حرمها على الكافرین. میگه که اصحاب النار یعنی کسایی که در آتش هستن، کسایی که در بهشت هستن رو صدا میکنن. نار صدا میدن. یا علی یا حسین یا حسن اینجوری میگن. یه کم از اون آب بر ما بریزید، یه کم غذا، یه چیز که رسم خدا داده برای ما بریزید، شما تو زیاد دارید. میگه ما اگه بخوایم من یک طرف بچش تو جهنم باشم نمیتونه. میگه اگه بخوایم من نمیگه اگه بخوایم. میگه خدا حرام کرد بر کافرها بریزید، من براتون فایده نداره. دیدی کی حالا عادتی که خواستن از غیر خدا عادت جهنمی هست. دیدی ادب از کی آموختی آقا؟ از بی ادب. آقا
خب یه چیزی وسط حرفتون گفتین، آیه کارشناس وهابی گفتین که یه وقتی من میخوام بیام راجع به آیت الکرسی هم صحبت کنم. ما ترسی از اینکه شما قرآن بخونید نداریم، ولی با این بیسوادی شما هر چی راجع به قرآن هم صحبت بکنید بیشتر آبروزی برای خودتونه. خاطر آبروی خودتون هم که شده بیشتر یعنی سراغ تفسیر قرآن و سراغ آیات دیگه و سوره های دیگه نرید، چون همین فایلی هم که قاعدتا برای شما آماده کردن، اون بیسوادهایی که آماده کردن برای شما فرستادن، یه بخشایی از قرآن رو آوردن. اگر هم خودتون آماده کردید که بعید میدونیم این اتفاق افتاده باشه، خیلی از آیات قرآن رو ندیدید و جناب استاد انشالله پاسخ دندان شکنی به شما خواهند داد و امیدواریم که خیلی سراغ قرآن با این منطقتون، با این استدلالتون و با این درک ضعیفتون سراغ آیات قرآن ندید که آبروزی بیشتری برای خودتون رقم نزنید. ما هم ترسی نداریم از اینکه شما قرآن بخونید، ولی خب به قول اون شعر معروف که عرض خود میبری و زحمت ما میداری. حالا پاسخ دندان شکن استاد رو هم خواهیم شنید و ببینیم که شما دیگه سراغ آیات قرآن به این شیوه خواهید رفت یا نه. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اگر انسان بخواد تفسیر قرآن انجام بده، خب لازمش یه که واقعا قرآن یک مجموعه واحده است. من نمیتونم که یک صدر یک آیه رو ببینم زیل آیه رو نبینم، یا نمیتونم یک قسمتی از این قرآن رو بگیرم قسمتی دیگه ای رو نگیرم، بلکه باید از صدر آیه، ذیل آیه و کل آیات قرآن کریم همش یک مجموعه واحد هستن و همه با هم دیگه دارن بیان میکنن. این که من بگم آقا لا تقربوا الصلاة، خب بگم قرآن گفته پس نزدیک نماز نشو، نماز نخون، بگم آقا ذیلشو بخون، فانتوم سکارا اگه تو این حالت بودید این کار رو انجام ندید، پس باید همش با هم دیگه باشه. خب و روایات هم مفصل داریم در خود کتب آقایون هم داریم که پیغمبر اکرم اکیدن نهی کردن من فسر القرآن برایه فلیتبه و مقعده هم من النار. اگر کسی قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه، به نظر خودش، گاهی وقتا میشه یک پیش فرضهایی تو ذهنشون هست، بر حسب همون پیش فرضهای ذهنی شروع میکنه به تفسیر کردن، یعنی یه چیزی تو قطو ذهنش دادم تو جولان میده و بالا پای میگرده، خب این آیه با همین ذهن من درسته، ولی نمیدونه که با منظومه قرآن درست نیست، با مجموعه آیات قرآن چی درست نیست.
برای یک مدل بدتری اینها گرفتارشن، این که اصلا یک چیزی توی ذهنشون هست، میرن آیاتی که میتونن انطباق بکنن با اون چیزی اصلا که تو ذهنشون هست رو جمع میکنن توی شبکه‌هاشون نشون میدن. این دیگه عین استفاده ابزاری از آیات قرآنه.
بعد خب الان هم همین اتفاق افتاده. تو ذهنش اینه، شروع میکنه به تراشیدن یه سری از آیات و روایات به نفع خودش که آقا این آیه به درد من خوب میخوره اون آیه. ولذا پیغمبر اکرم همین رو فرمودن، اگر تفسیر به رأی بکنی جات فقط تو جهنمه، این از خاطر جمع باشه. خب حالا بریم اینجا، ایشون فرمودن که اصلا جهنمی ها هیچگاه خدا رو صدا نمیزنن، هیچگاه نمیگن یا الله. نه اینطوری نیست، بلکه جهنمی هایم میگن ربنا، اینکه نقضشه. یعنی اینطوری نیستش که بگن که آقا اینا هیچگاه نمیگن که
بله.
ربنا بله احییتنا اثنتین و امتنا اثنتین، قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، خدایا ما اعتراف میکنیم گناهکاریم، فهل الى خروج من سبیل، آیا راهی هستش که ما بیایم بیرون؟ پس میبینید اینجا که مشرکین و جهنمی ها در قعر جهنم هستن ولی ربنا میگن، ربنا ای خدای ما، پس این که مشهوده. این اولا. دو، ایشون فرمودن که اصلا اینا هیچ وقت نمیگن، ما میگیم چرا، چرا اینا به مالک میگن یا مالک؟ این جهتش چیه؟ جهتش این آیه قرآنه. وقتی که اینا حرفاشون رو زدن سوره مؤمنون آیه 8 خدای متعال به اینا میگه عزیزم مهم همینه که انسان قرآن رو از اول تا آخر یه دور بخونه، یه دور بفهمه، بعد شروع کنه به تفسیر کردن. یعنی ایشون گفتش که میخوام تفسیر آیت الله کرسی بکنم براتون بیان کنم، یعنی باور کنید تو دلم گفتم وای 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 بندگان خدایی که حرفای این رو میخوان بشنوم و قبول کنم به عنوان معارف و به عنوان مثلا بحثای توحیدی و بحثای تفسیری قرآن کریم. سوره مؤمنون آیه 108 قالو اخسعو، خدای متعال به اینا میگه، اینا وقتی که صحبتاشونو کردن خدای متعال به اینا میشه گمشید، تعبیر اخسعو، اخسعو فیها ولا تکلمونه، با من دیگه صحبت نکنید، با من دیگه حرف نزنید. اینجا خدای متعال راه رو بست، گفت دیگه حق ندید با من بحث کنید، با من صحبت کنید. اونجا قبلش گفتن ربنا، ولی اینجا دیگه نه، چون که خدای متعال نهیشون کرد دیگه، انهم ان ربهم یومئذین لمحجوبون، دیگه اینا حجاب افتاد، دیگه صداشون بالا نمیره، قبول نمیشه. لذا فقط تنها راهی که میتونن پیدا بکنن، تنها کسی که میتونه صدای اینها رو برسونه، غرق در آتشن، غرق در جهنمن، عذابن، تنها راهی که میتونه اینها رو برسونه و پل ارتباطی بشه بین جهنمی یا خدا، چه کسی هستش؟ مالک، اون خازن جهنم. قالو یا مالک، تو بیا پادرمیونی کن، تو بیا وساطت کن، شما بیا حرف ما رو برسون به خدای متعال. یعنی اون آیه‌ای که عدل و دلیل بر شفاعت، بر این که یه شخصی رو انسان بین خودش و خدا قرار بده، این همین آیه رو برعکس دلیل قرار داده، برای این که اصلا هیچ دلالتی بر چیز نداره و این فعل شیعیان هستش دیگه.
حالا نکته‌ای که جالبه شما فرمودید، این دقیقاً اومده بود استفاده کرده بود که عادت جهنمی‌ها اینه که خدا رو صدا نمی‌زنن، در صورتی که این مراحل قبلی نده، بحث عادت نیست. اگر میتونستند و اون بحث حجاب و بحث لات کلمون اگر اتفاق نمی‌افتاد، چرا خدا رو هم صدا می‌زدن؟ بحث عادت اصلا اینجا نیست. یعنی
بعدش ایشون فهمیدن
من در آوردی،
بل احسن اصلا گفتن که فعل، چون فعل اهل جهنم پس قطعاً بده. خب این فعل اهل جهنم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، این صبر کردن فعل اهل جهنم، آیا صبر کردن بده؟ خب این که درست نیستش که شما بخوای به این استدلال بکنی. خب این اولا، پس جهت مال گفتن این نبودش دیگه. نکته بعدی، ما منظومه ای از آیات داریم که اینها به ما دستور میده، به ما دستور میده، میگه آی مؤمنید برید برای خودتون یه واسطه ای پیدا کنید، یا ایها الذین آمنو اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، ای بندگان من اگر میخواید بیاید طرف من، برید برای خودتون یک ابتغاء وسیله کنید، برید یک واسطه پیدا کنید برای خودتون که بیاید طرف من و در خونه من راه پیدا بکنید. شما این رو چی میخوایی بگی؟ چون که اونجا گفتن یا مالک، پس همین ندای یا حسین شماست. ولی اینجا چی؟ خدا خودش دستور داره میده، یعنی خود خدا دستور به شرک داره میده، نستجیر بالله. خود خدا داره میگه که آقا بیاید این کار شرکالو رو انجام بدید. این جواب بعدی. آیات خیلی زیاده نسبت به اینا. قضیه حضرت یوسف، قضیه ببخشید جناب یعقوب و فرزندانش. قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. اومدن به بابا گفتن بابا ما اشتباه کردیم، معذرت میخوایم، بیا تو برو به درگاه خدا برای ما استغفار کن. تو آبرومندی نزد خدا، تو این دستاتو جای خدا بالا ببری، خدا رد نمیکنه. اینجا یعقوب نیومد بگه که نه این چه کاریه، این شرکه، این حرف مثلا شرکم، برید خودتون توبه کنید، برید خودتون استغفار کنید، حساب خودتون رو با خدای متعال صاف کنید. بلکه یعقوب فهمودن که قال سوف استغفر لکم رب رب، من باشه من براتون توبه میکنم، استغفار میکنم. حالا این سوف استغفر لکم، بعضی از تفاسیر هستش که حضرت یعقوب فهمودن انشالله شب جمعه بشه، یک مثلا ابواب و درهای رحمت الهی باز بشه، من اونجا براتون طلب استغفار میکنم دیگه.
نکته جالبه که قرآن هم اینو نقل میکنه، هیچ اعتراضی به این کار بچه های یعقوب نبی وارد نمیکنه.
بله.
این رو نقل میکنه.
این قرآن احسن، این کتاب هدایته. بحید. این کتابی که شما نقل، یک دیالوگ مختصری بین این آقای پیغمبر خدا یعقوب و این پسرها اتفاق افتاده. این کتاب هدایت خدای متعال چند هزار سال قبل بوده این داستان، معلوم نیستم 4000 سال قبل 5000 سال قبل، این عبارت رو، این صحبتی که رد و بدل شده بین این بزرگوار، خدای متعال تو این کتاب هدایتش آورده تا روز قیامت.
بله،
یعنی نستجیر بالله، خدا میخواد مردم رو به وجاش برسونه. آیات بعدی. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک. اگر اینا گناه کردن، آی پیغمبر گناه کرد، اومدن جای شما، فاستغفر الله، استغفار کن، واستغفر لهم الرسول، پیغمبر برای اینا استغفار کنه.
بله
پیغمبر. لوجد الله توابا رحیما. آره اگه پیغمبر استغفار کنه براتون، قوقا میشه، از این رو به اون رو میشه. لوجد الله، اصلا وجدان میکنید، وجدان میکنید که خدا توابه، وجدان میکنید که خدا چیه؟ رحیمه. پس این که ما بخوایم یک آیه رو تفسیر بکنیم، کل قرآن رو باید دید، به صرف که فقط گفتن یا مالک باید. که گفتیم اون خودش دلیل بر آره شفاعت هستن، دارن طلب شفاعت میکنن، یک پادرمیونی کن مالک، به صرف گفتن یا مالک ایشون حکم میکنه به شرک. خب این آیاتو میخواید چی بگی؟ نستجیر رو بالله، اینها دعوت به شرک داره میکنه. این از مجموعی از آیات قرآنی و از اون ور روایات، روایات مفصل داریم. شما ملاحظه بفرمایید صحیح بخاری، ان عمر، بله عبارتش صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1360، کانو ازا قهتو استسقا، انس نقل میکنه میگه ان عمر ابن خطاب، هر وقت عمر ابن خطاب کمی آب بود یا قحطی میومدش، استسقا به عم رسول الله. بله من عبارتش رو بیارم که ببینم. کانو ازا قهتو استسقا بالعباس ابن عبدالمطلب، یعنی می اومدن به عباس میگفتن عباس تو بیا دستاتو بلند کن و از خدا بخواه. این فعل عمر بن خطابه. قالو فقال اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. خدایا ما مرتب، کنا نتوسل، ما مرتبا کارمون همین بود که به پیغمبر تو متوسل می شدیم، نتوسل و الیکه به نبی اینا، به آبروی پیغمبر، به وجاهت پیغمبر ما متوسل می شدیم، تو برای ما بارون می فرستادی. و انا نتوسل و الیکه به ام نبی اینا فسقنا، پس بارون بیا. قال فیسقون، میگه بعدش هم بارون اومده. این فعل عمره. شما میخواید بگید که عمر اینجا مشرک بود که عباس رو واسطه بین خودش و خدا قرار داد؟ و همچنین باز در خود مثلا مستدرک حاکم داره، سنن کبری نسائی داره، ان ابی امامه سهل بن حنیف ان عمهی، عمهی یعنی عثمان بن حنیف، میگه یه شخصی اومد محضر پیغمبر اکرم. عجیبه، این خیلی تکان دهنده است این قضایا. میگه یه شخصی اومد محضر پیغمبر اکرم، نابینا بود، چشاش نمیدید. اتن نبی فقال یا رسول الله ادع الله ان یکشف لی ان بصری، شما دعا کنید که خدای متعال این بینایی رو به من چی برگردونه. پیغمبر اکرم فرمودن او ادعو که، میخوای نه رها کنم یا دعا بکنم منو مثلا مختار من باشم دعا بکنم یا نه دعا نکنم. حالا اگه تصویرشم ببینن عزیزان، او ادعو که من رهات کنم، یعنی که نه این نابینایی برای تو خیره، اگر باشه برات خوبه، بذار همتون نابینا باشی. قال یا رسول انه شق علی ذهاب بصری، نه این واقعا اذیتم میکنه، این سختمه. فانطلق فتوزع، راه افتاد. پیغمبر اکرم فرمودن پاشو پاشو برو یه وضو بگیر. ثم صل رکعتین، دو رکعت نماز بخون. ثم قل، سپس اینو بگو، اللهم انی اسألک و اتوجه الیک به نبیی. خیلی خوب، آدم گاهی وقتا اگر یه گرفتاری یه حاجتی براش پیش اومده این دستور پیغمبره، یه وضو بگیره در روایت اسباق بر وضو، یعنی یک وضو کامل درست حسابی با تمام آدابش و مستحباتش و اینا، اتوجه، بعدم دو رکعت نماز بخونه، دست به دعا بدره، اللهم انی اسألک و اتوجه الیک به نبیی، خدایا محمد نبی رحمه، من پیغمبر رو واسطه قرار دادم، یا محمد انی اتوجه بک الی ربک ان تکشف لی ان بصری، این دیدگان منو به من چی برگردن، شفعه فیه و شفعنی فی نفسی، برای من شفاعت کنید بلکه انشاءالله بیناییم برگرده. عبارت خود سنن کبری نسائی جلد 9 صفحه 245، فرجع و قد کشف له عن بصره، این برگشت در حالی که چشاش چی شد؟ خوب شده بود، بیناییش برگشته بود. بله. پس نه تنها آیات به ما دستور میده که یک واسطه ای بین خودتون و خدا قرار بدید، بلکه روایات هم میگه که اینها سیره اهل بیت بوده، سیره خود صحابه بوده، اینا انجام میدادن. یا در این روایات دیگه ای داره، میگه در مصنف ابن ابی شیبه، مصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه، بله صفحه 356، من عبارتشو براتون بیارم، میگه که قحطی اومد، اصاب الناس قحطون فی زمن عمر، در زمان عمر یه قحطی خیلی زیادی فراگیر همه جا رو گرفت. فجاء رجل الی قبر النبی، اینجا دیگه پیغمبر در قید حیات نیستن، در قید حیات نیستن، اومد کنار قبر پیغمبر، فقال یا رسول الله استسقل امتک، باران ببار برای امتت، طلب باران کن شما برای امتت، این طلب باران کن برای امتت، فانه قد هلکو، اینا هلاک شدن. بعد خودش داره که بعدش باران آمدش، باران آمد و عرضم به حضورتون باران خیلی مفصلی و همه دیگه اون قحطی از بین رفت. یعنی نه تنها در زمان حیات، بعد از زمان حیات مردم می آمدن و کنار قبر پیغمبر از پیغمبر اکرم طلب شفاعت می کردن و آبروی پیغمبر رو در نزد خدای متعال واسطه قرار می دادن بلکه حوائجشون برآورده بشه.
حالا این روایت آخری که خوندید دو تا موضوع رو ثابت میکرد، هم بحث توسل رو ثابت میکرد، هم بحث سماع معتار. یعنی با یک تورقی بکنن کتابهای خودشون رو، اینقدر راحت نه خودشون رو باعث بی‌آبروی خودشون میشن، بی‌آبروی علمی خودشون میشن، نه دیگران رو باعث گمراهیشون میشن که تو این رسانه هاشون میشنن به راحتی دروغ میگن، دروغ میبندن، حقایق رو اشتباه جلوه میدن، آیات قرآن رو اینطوری اشتباه تفسیر میکنند و باعث دردسر برای امت اسلام واقعا میشن. حالا اگر بحث روایت هم تموم شده، من یه آیه دیگه هم به ذهنم رسید که حالا طبق دستورالعمل و طبق دستفرمان این آقا اگر پیش بریم که مثلا این کارا عادت جهنمی هست پس کار بدیه، خود شیطان به خدا عرضه داشت که قال رب به فنزنی الهی آمه یوبسون. اگه اینطوری باشه که خدا رو خواندن هم کار شیطانیه دیگه، آقای سجودی شما هم دیگه نباید خدا رو بخونید چون دیگه شیطان گفته قال رب به دیگه. یعنی با این تفسیرهای اشتباه هیچی نصیب شما نخواهد شد. جناب استاد بحث روایت هم شما اگر
بفرمایید، خود همین آیت الکرسی که ایشون میخواد بگه من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، این تصریحه. خب بله، بازی کردن با آیات کار شماست، حرفه شما اینه که مرتبا تغییر بدید و هرچه از معنای حقیقی هستش دور کنید، وگرنه چه کسی هستش که چه کسی میتواند شفاعت کند نزد خدا الا کسی که چی؟ اذن داشته باشه. خدا اذن بهش بده میتونه شفیع قرار بشه و شفاعت کنه از مؤمنین. حتی خود این سوره بقره و آیت الکرسی هم دلالت بر این موضوع دارد.
حالا اگر روایت تموم شد، یه اشاره هم به بحث توسل در خود علمای اهل سنت میخواییم، باز دوباره من یه آیه قرآن رو اشاره بکنم برای این آقای سجودی که اگر باز، یعنی اینها به طوری هن که خودشون رو جلوتر از خدا و پیغمبر میزنن، خدا دستور داده که وبتغ الیه الوسیله، اینا میگن نه اصلا سراغ شفاعت توسل نرید، خود پیغمبر استغفار میکرده برای امت طبق آیات و دستور خدا و به حضرت پیغمبر توسل میکردن، ولی خب این آیه کارشناس وهابی به قول معروف کاسه داغتر از آش شدن، اینقدر راحت کلن بحث توسل رو زیر سوال میبرن، آیات رو به اشتباه و برخی از آیات رو گزیده گزیده و با تفسیر اشتباه نگاه میکنن. طبق همین نگاه شما من بیشتر یاد کار شیطان میافتم که شیطان هم خدا بهش گفت که به آدم سجده بکن، کاسه داغتر از آش شد، از خدا جلوتر افتاد، گفت نه من به آدم سجده نمیکنم، به خودت فقط سجده میکنم. یعنی کار شما اینن جا پای شیطان گذاشتنه و مردم رو گمراه کردنه و اینها تفسیر درست قرآن نیست، اینها مردم رو به اشتباه انداختنه، اینها نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، اینها نگاه نکردن کلیت قرآنه، اینها جدا شدن از اهل بیت پیغمبر و ائمه اطهاره که شما رو وادار میکنه که اینطوری دچار تفسیر بدعی و تفسیر اشتباه در قرآن بشید، خودتون رو دیگران رو باعث گمراهیشون بشید. استفاده خواهیم کرد، اگر مطلبی در مورد کلیپ هست استفاده خواهیم کرد.
عرض آخرم همینه که واقعا بیاید و برگردید، توبه کنید، استغفار کنید، ماه رمضان هم نزدیکه و دست از این دروغ و دغل و کلکبازی بردارید. قرآن چی میگه، روایات چی میگه، ما که هرچه از چه اون کلیپ قبلی و چه این بیانات این آقای سجودی هرچه که بیان کردیم از کتب خودتون بود، مراجعه کنید به این کتب خودتون، حداقل اینها رو برای خودتون حجت قرار بدید، آیات قرآن رو حجت قرار بدید و دست از گمراه کردن مردم و اعجاج به وجاج رساندن مردم بردارید.
تشکر هم از حضور شما در استاد استفاده کردیم. خیلی متشکرم. ان شاء الله برنامه‌های هم در خدمت شما باشیم مجددا و استفاده بکنیم از محضر شما. از همه شما بینندگان گرامی که تا لحظه های پایانی این برنامه همراه ما بودید تقدیر تشکر میکنیم. انشالله که دست ما به دامن اهل بیت علیهم السلام همواره باشه، انشالله که سایه اهل بیت علیهم السلام همواره بر زندگی ما سایه افکن باشه. لحظه ای از محبت و عنایت و ولایت اهل بیت علیهم السلام و امیر المؤمنین علیه السلام و بقیت الله الاعظم آقا جانمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دور نباشیم، باشیم و روز ظهور موفور و سرور حضرت رو ببینیم و ببینیم که حق به جایگاه خودش میرسه و باطل ها همه نابود میشن و ما هم انشالله جز یاران حقیقی و واقعی امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. از شما تقدیر تشکر میکنیم. انشالله که مطالبی که در این برنامه بیان شد مورد رضایت خدای متعال، مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام واقع شده باشه، برای همه شما انشالله مفید واقع شده باشه. شما رو خداوند ممنون میسپاریم. در پایان این برنامه هم دست به دعا برمیداریم و عرضه میداریم که اللهم عجل لولیک الفرج یا علی مدد. خدا نگهدارتون.
گل نرگس آب روی دالم خیالت شی می رود ز خیالم جمالت جلوه صدایم کن من فدای صدایم